متشکرم جناب آقای دکتر فلاح. آقای دکتر خوشنود، به نکته جالبی آقای دکتر فلاح در فرازهای پایینی صحبتشون اشاره کردن. مستحضرید وقتی که ما صحبت از عزت ملی میکنیم، یعنی این که ملت ما به هیچ وجه نباید تحت سلطه هیچ نظام سلطه یا سلطه‌گری قرار بگیره، تحت ذلت کسی نباید قرار بگیره. این تعاریف و این واژه ها در داخل خب تا اندازه بسیار زیادی جا افتاده و شک و شبهه‌ای درش نیست. منتها در اعمال سیاست خارجی ما یک نیازی به اون داریم، اون بحث اقتدار ملی هستش. خب اقتدار ملی که از وجوهاتش بحث دفاعه، یعنی ما اگر از نظر قدرت دفاعی و از نظر قدرت امنیتی در اون حدی قرار بگیریم، در اون حد بالایی قرار بگیریم که در واقع دست برتر از آن ما باشه در مواجهات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، طبیعتاً این نمود عزت ملی در سیاست خارجی بیشتر خودش نشون میده. در این زمینه اگر نکاتی مد نظر از ایتالیا است برای بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید همونطور که آقای دکتر فلاح فرمودن، وقتی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، خب یکی از اصول سیاست خارجی ما بحث استقلال بود. من رو خدمتتون ابتدا میخوام در داخل پرانتز عرض بکنم که در تکمیل فرمایشات آقای دکتر فلاح، اینکه همونطور که فرمودن، ببینید استقلال اگر بخوایم تعریف کنیم، یعنی کشورهایی دارای استقلال هستن که اینها به هر حال موجودیت بین المللیشون شناخته شده هست، در سازمان ملل عضویت دارن، حق رأی دارن و نظام سیاسیشون رو مردمشون انتخاب میکنن و نقش مستقیم مردم دارن در سازوکار تعیین نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز اون کشور. اما یه تفاوت ماهوی که با استقلال داره با عزت ملی این هست که بسیاری از کشورها یا خیلی از کشورها هستند که دارای خصیصه استقلال هستند به عنوان یک بُعد حقوقی در سطح نظام بین الملل، اما به معنای واقعی کلمه عزت ملی ندارن. اگر بخوایم مقایسه بکنیم یا مستاق به مستاق ها بپردازیم، همین سعودی ها هستند که شما وقتی ترامپ اونها رو گاو شیرده لقب میده، خب و اونها لبخند میزنن در مجامع بین‌المللی، هیچ شرم و عبا و حیایی ندارن که از اینکه اونا رو آمریکایی‌ها هم گاو و هم شیرده بخونه. اما می‌بینی که در ادبیات اونها در مقابل جمهوری اسلامی ایران به عنوان مثال خیلی فرق می‌کنه با اون ادبیاتی که در مقابل عربستان سعودی به کار می‌برن. اینو نکته رو خدمتتون خواستم عرض بکنم. اما بحث اقتدار که فرمودید، بله ببینید ما اقتداری که داریم و نظام جمهوری اسلامی ایران، ببینید این اقتدار یک اقتداری که همونطور که فرمودن درونزا هست. ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خب جبهه استکبار در مقابل ما شکل گرفت و چه توطئه‌های گوناگون رو علیه انقلاب به کار گرفتن، از تحریک قومیت‌ها در استان‌های مرزی شما بگیرید تا بحث اون حمله ناکامشون که در صحرای طبس اونجوری شد و بعد تحریک صدام به جنگ تحمیلی عراق که 8 سال ما جنگ رو تحمیل کردن و چه خسارت‌هایی رو به لحاظ انسانی و مادی به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران تحمیل کردن، بعد روی آوردن به تحریم که البته از همون ابتدای انقلاب وجود داشت، تحریم ها و در دوران بعد حالا شگرد های خودشون وقتی اینا از نبرد سخت به ما به نتیجه نرسیدن، روی آوردن به تهاجم نرم، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و الان روی کرداشون بیشتر رفته به سمت اقتصاد و فشار حد اکثری در حوزه اقتصاد. ببینید نظام جمهوری اسلامی برخلاف نظام های سیاسی، خیلی از نظام های سیاسی دیگه، متکی به قدرت مردم هست. یعنی به تعبیری مسئولین ما و سیاستمداران ما در یک کاخ شیشه‌ای ننشستن برای مردم تصمیم گیرن، بلکه اونها از متن و بطن مردم هستن که انتخاب شدن و تصمیم گیر برای تصمیم گیری که برای مردم میشه، برای 83 میلیون ایران میشه، توسط افرادی برخواسته از متن همین مردم است. خب این باعث میشه که شما نمونه های اون رو در همین موضوعات اخیر جامعه میبینید. حضور تقریبا بالای 26-7 میلیونی مردم در مراسم سردار محمد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو
مناسب فهمید. دکتر ما واقفیم به این هم که به هر حال جمهوری اسلامی ایران قدرت نرم خودش رو در حمایت و پشتیبانی مردم میبینه. متای مراتب ببینید یه واقعیتی حالا تلخی و شیرینی شما من واگذار میکنم به شما بزرگواران. خب ببینید در بُعد ارتقای توان دفاعی و امنیتی که یکی از مؤلفه‌های اصلی عزتمندی و رعایت عزت ملی در امر سیاست خارجی است، ما خب یک دست نیستیم، یه امر طبیعیه. بعضی قائل به این هستن که چرا ما در این زمینه هی بایستی در واقع هزینه بکنیم، نیازی نیست به این. من میخوام نظر از طولی به عنوان کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل بدونم که آیا واقعا ما ضرر کردیم تو این قضیه یا منفعت بردیم. اینی که ما میگیم که پشتیبان عزت ملی ما در امر سیاست خارجی در مواجهات با بین‌المللی میتونه قوه و توان دفاعی و امنیتی ما باشه، این امر درسته یا نه؟
بله، همونطور که آقای دکتر فلاح فرمودن ما داریم که علم السلطان. ببینید ما در زمان جنگ تحمیلی کشوری بودیم که خب از سوی ابرقدرت‌ها و کشورهای کوچک و درشتی که از صدام حمایت می‌کنن در تحریم بودیم، حتی سیم خاردار به ما نمی‌دادن. ما در چنین شرایطی بودیم، اما الحمدلله با حول قوه الهی و تاکید مسئولیان و مدیریت حضرت امام و مقام معظم رهبری، الان جمهوری اسلامی ایران به توانمندی‌های خوبی در زمینه دفاعی دست پیدا کرده و این یک قدرت بازدارندگی در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده. خب شما وقتی که ببینید و به این قدرت و توانمندی دفاعی برسید در حوزه تجهیزات یا در حوزه علم، به بحث نهضت عرض به حضور شما که نرم افزاری که مقام معظم رهبری روش تاکید داشتن، در حوزه پزشکی، در بحث سلول های بنیادی، در حوزه اقتصاد تاکید روی اقتصاد و مقاومتی و کاهش وابستگی به نفت، که در سخنرانی بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه دیروز 27 دی ماه هم به روشنی این مسائل بود، پررنگ بود. اینا همه مظاهر و صادق اقتدار جمهوری اسلامی ایران هست. خب ما یه زمانی خدمتتون عرض کردم کشوری بودیم که در سطح جهان خب به آمریکا وابسته بودیم، ژاندارم آمریکا در منطقه بودیم، اما الان به هیچ کدوم از دو ابرقدرت یا بلوک شرق، حالا البته به نظر برخی از کارشناسان دیگه ما بلوک شرق نداریم، ولی فی الواقع هست، رقابت وجود داره، ما به هیچ کدوم از این نظام‌های به اصطلاح دو قطبی در سطح جهان الان وابسته نیستیم و جمهوری اسلامی ایران حرف خودش رو میزنه و بر اساس اصول و آرمان‌های خودش کماکان متکی هست و مبتنی هست و تغییر و انحرافی در اون اصول و آرمان‌های انقلاب ایجاد هم نشد.
ممنونم آقای دکتر فلاح. من همین سوال از حضرت علی هم دارم. ببینید ما یه زمانی هست می‌خوایم در مواجهات منطقه‌ای و بین‌المللیمون بشینیم گفتگو بکنیم با کشورهای مختلف، به خصوص کشورهایی که به تعبیر مقام معظم رهبری اینها خود و نیرنگشون هم با ما در واقع آشکار شده. یعنی وقتی بحث نظام سلطه میشه و در رأس اون آمریکا، دیگه حضرت آقا فقط آمریکا رو دشمن نمیدونه، بلکه کشورهای اروپایی رو هم توی همین صف در واقع دارن قرار میدن. توی گفتگوهای ما، توی ایجاد رابطه ما، توی بحث در واقع اعمال سیاست خارجیمون با بسیاری از کشورهایی که در این ردیف قرار دارن، این توان و قدرت دفاعی تا چند روزی میتونه به کمک در واقع سیاست خارجی ما بیاد که این عزت ملی ما رو دو صد چندان بکنه نزد اونها. در این مورد اگر توضیحاتی رو بفرمایید ممنون شم، چون به هر حال میبینید که الان اروپایی ها روی این قضیه زوم کردن، یعنی در واقع میخوان در واقع توی مذاکراتشون اون سه تا شرطی که دارن، بحث کمرنگ کردن نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بحث توان موشکی ما، توان دفاعی ما، پس معلومه اینها تاثیرگذار بوده توی این امر. من میخوام در این زمینه اگر نکاتی هست از سوی حضرت علی در واقع بشنویم.
ببینید من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم یک نکته کلی که وجود داره در نظام بین الملل قانونگریز امروز.
بله،
در نظام بین الملل قانونگریز امروز اون چیزی که حرف اول رو میزنه قدرت.
درست باش.
اون چیزی که حرف اول رو میزنه قدرت. شما ببینید مردم بیگناه یمن ده ها هزار نفر کشته شدن، کدام سازمان بین المللی اومده از اینها دفاع کنه تا به امروز؟
کدام نهاد حقوق بشری اومده از اینها دفاع کنه؟
پس بنابراین اون چیزی که امروز حرف اول رو میزنه قدرته، و قدرت یا توان دفاعی میتواند پشتوانی برای دیپلماسی باشد.
سیاست خارجی میشه. خب احسن.
این یک نکته بود. نکته بعدی بحث اصل بازدارندگی است. شما ببینید در بازدارندگی شما بایستی این توان و قدرت رو داشته باشی که به طرف مقابل پیام بدی یا القا کنی اگر هر گونه اقدام تهدیدآمیزی رو بر علیه اون کشور یا شما انجام بدهد پاسخی سخت‌تر از اون خواهد دید. بنابراین ما اگر این توان دفاعی من رو هرچه ارتقا بدهیم به عنوان پشتوانه دیپلماسی، طرف‌های مقابل ما قطعاً در اون سیاست هاشون کوتاه خواهند آمد. همچنانی که من عرض کردم وقتی که ما اون قابلیت های برترسازمون رو ببینید، یک زمانی توقیف کشتی های جمهوری اسلامی ایران رویه شده بود در سال جاری، حدود 4 یا 5 کشتی ما رو به انهای مختلف توقیف کردند، اما وقتی که ما یک کشتی بریتانیایی رو اومدیم در خلیج فارس، اون هم به دلیل قانونی توقیف کردیم، دیگه این رویه برداشته شد. پس شما وقتی که تو از قدرتت و از اون قابلیت‌ها تونستی استفاده کنی، میتونی اون دیپلماسیت هم در دنیا توسعه بدی. این نکته ایست که من عرض کنم که توان دفاعی پشتوانه ایست برای دیپلماسی کشور.
و الان میبینید آقای دکتر، جناب تو خوش نید و جناب دکتر فلاح، خیلی در واقع این مناقشه برانگیز شده، این موضوع بحث در واقع توان دفاعی و قدرت بالای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان. شاید بعضی در داخل کشور هنوز انگار متوجه این موضوع نشدن، یا آمدن یا جاهلن نمیخوان این موضوع رو بپذیرن که اون چه که باعث میشه که این عزتمندی ما، این عزت ملی ما در امر سیاست خارجی، در امر اقتدار ملی و به رخ کشیدن به کشورهای جهان واقعا نشون بده، رنگ بیشتری داشته باشه، همین موضوع هستش. ما نباید در واقع این رو کم رنگش بکنیم، و چه بسا که به زعم حضرت علی بایستی در جهت ارتقای اون هم تلاش بکنیم.
خب یک نقطه ای رو که شاید خب حضرت علی هم فرمودن، از نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دو تا نعمت هست که مردم کم اون رو درک میکنن، یکی صحت و سلامت هست، یکی امنیت هست. که خب این قدرت دفاعی ما این امنیت رو در ناامن‌ترین منطقه دنیا که منطقه غرب آسیاست برای ما به ارمغان آورده. شما نگاه کنید، امنیت اساس توسعه صنعتی، اساس توسعه اقتصادی، اساس توسعه سیاسی، اساس توسعه علمی بر مبنای امنیت است. کشور همسایه ما روزانه 3 یا 4 برابر ما نفت میفروشه، نصف جمعیت ما رو داره، 1/3 وسعت ما رو داره. اما شما وقتی که به اون کشور سفر میکنی، نه وضعیت صنعتی اون قابل مقایسه باشن شرایط کشور ماست، نه وضعیت معیشتی مردم اون قابل، حتی با این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که الان مردم ما دارن به اون گریبان گیرستن، با هیچ کدام از اینها قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون درگیر مسائل امنیتی بوده، حدود 40 سال درگیر مسائل امنیتی، چه درونی چه جنگ‌های خارجی بوده. احسن. چه چیزی این کشور رو درگیر این مسائل امنیتی کرده و باعث بروز این درگیری‌های امنیتی شده؟ یکی از عوامل اون ضعف دفاعی اون کشور بوده. شما وقتی که توانمندی دفاعی
که حتی در اعمال سیاست خارجیش هم با مشکل مواجه
سیاست، وقتی که من یک نکته را دیگر رو عرض کنم، این توان امنیتی قدرت چانه‌زنی شما رو در موافقه بین المللی بالا میبره. وقتی که شما توان دفاعی بالایی داشته باشی، اون قدرت چانه‌زنی شما در موافقه بین المللی بالا میره.
احسن، درود بر شما. جناب آقای دکتر خوشنود، عرضم به حضورتون که این بحث در واقع راهبرد سیاست خارجی در بعد عزت ملی که قائل به این هستن درونزا هستش، و واقعا هم همین درونزاییش هست. در طول بحث حضرت علی و آقای دکتر فلاح خیلی بهش اشاره کردید، باعث فرق بین اعمال سیاست خارجی ما، عزت مداری ما و عزت ملی ما در اعمال سیاست خارجی با سایر کشورها شده. تا چه اندازه ارزیابی شما از این قضیه مثبت هستش، یا اینکه اگر فکر میکنید در طول 40 سال بعد از انقلاب ما در این زمینه چالش هایم داشتیم، بفرمایید. چون این نکته بسیار مهمی هستش که جاهایی بوده که ما به این درونزا بودن یه مقداری باورمون ضعیف شده، یعنی در واقع فکر کردیم که اگر تمام مباحث در واقع داخلی و سیاست خارجی رو ربط بدیم به خارج از کشور، شاید بتونیم موفقیت هایی داشته باشیم. یعنی یه مقداری دور شدیم از این درونزا بودن، اینکه ما سیاست خارجی رو به اتکای و عزت ملیمون رو به اتکای مردممون داشته باشیم. این یه نکته‌ای هستش که در خلال این سالهای بعد از انقلاب شاید دچار شدت و ضعف شده باشه، بحث نگاه به درون و درونزا بودن، بحث عزت ملی و سیاست خارجی. اگر جاهایی بوده که به زعم حضرت علی ما دچار همچین فرازای فروزایی شدیم، بفرمایید از تجربیاتتون هم استفاده بکنیم. هم ما هم شنوندگان.
خواهش میکنم. بله، همونطور که شما فرمودید، ببینید بعد از پیروزی انقلاب اسلام ایران، ما هر جا که در زمینهای مختلف، حالا توسعه‌های سیاسی، اقتصادی، حتی در زمان جنگ تحمیلی، اگر گامهایی برداشتیم که متکی به درون بوده، متکی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی کشور بوده، و در مقابل اون، در مقابل جبهه استکبار عقب ننشستیم، به تعبیر مقام معظم رهبری از تشر ابرقدرت‌ها نترسیدیم، الحمدلله موفقیت‌های زیادی در سیاست خارجی داشتیم. اما متأسفانه بعد از پایان جنگ تحمیلی، ما در مقاطعی در دولت‌های بعد از جنگ داشتیم که در این زمینه خب نگاهمون به بیرون بوده یا خیلی به اصطلاح به سیاست هایی که متکی به ظرفیت های درونی هست، حالا چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه سیاست و خصوصا بحث سیاست خارجی، به عنوان مثال اینکه ما بیایم عرض بزرگ شما که بستن با کت خدا رو کلید یا حل المسائل مشکلات اقتصادی کشور و سیاسی کشور قرار بدیم، به نظر من این راه به جایی نبرده و نخواهد برد. اما هر جا که ما تونستیم، هر جا که در مقابل جبهه استکبار ایستادیم و توان خودمون روی مسائل داخلی گذاشتیم، در این زمینه موفق بودیم و ما مصادیق اون رو میتونیم ببینیم. یعنی الان در حال حاضر هم ببینید شما، بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری جرأت نکرده به که پایگاه آمریکایی حمله بکنه، حمله مستقیم، ولی ما الحمدلله بر اثر این سیاست خارجی مستقلی که داریم و بر اساس این عزتی که در سیاست خارجی داریم و به هر حال یک مطالبه عمومی هم در بین مردم اتفاق افتاد بعد از شهادت سردار سلیمانی، این رو نظام انجام داد و الحمدلله محکم، قاطع و کوبنده انجام شد و این نشان میده که به هر حال ما در سیاست خارجی خودمون به این عزت پایبند بوده و هستیم و خواهیم بود و ان شاءالله این زمینه رو فراهم میکنه برای رسیدن به اون اهداف و آرمان‌های نهایی انقلاب اسلامی که همون بحث ایجاد تمدن اسلامی در منطقه جهان خواهد بود.
ممنونم. بحث امروز ما در خصوص تبیین عزت ملی در سیاست خارجی بود که در خدمت دو استاد بزرگوار جناب آقای دکتر خوشتینت و جناب آقای دکتر فلاح بودیم. خب آقای دکتر فلاح، برگردیم با شما شروع بکنیم. به نظر حضرت عالی اون مؤلفه‌ها و شاخصهایی که در امر عزت ملی در سیاست خارجی مد نظر مقام معظم رهبری است و شاید به صورت کلی هم در همین بیانیه گام دوم بهش اشاراتی شده، من خواهش میکنم در این زمینه اگر نکاتی هست در خصوص مؤلفه‌ها و شاخص از دیدگاه معظم الله توضیحاتی رو بفرمایید.
ببینید، یک عناصری رو برای ایجاد عزت ملی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری هست و یک مظاهری از عزت ملی رو در بیانیه گام دوم به اون اشاره فرمودن که من این دوتا رو جداگانه به اون کوتاه خواهم پرداخت. اون عناصر ایجاد عزت ملی که در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری هست، من به 6 عنصر اساسی اون اشاره کنم. عنصر اول که مد نظر معظم الله هست، ایمان و اعتقاد به اراده خدا هست در همه مسائل، هم داخلی هم خارجی، این بایستی باشه. عنصر دوم شجاعت هست،
احسن.
یعنی در مقابل دیگران شجاعانه ایستادن، نترسیدن
از تشر دشمنان،
از هیبت پوشالی اونها و نترسیم در دیپلماسی خارجی، شجاعانه در مقابل اونها بیستیم. اعتماد به نفس و خودباوری، اون قابلیت های درونی خودمون، اون تمدن چند هزار سالی خودمون رو به اون اعتماد داشته باشیم، اون ظرفیت های درونی خودمون اعتماد داشته باشیم. همدلی، انسجام ملی و وحدت، یکی از اون عناصر اساسی ایجاد عزت ملی ما. ما هر موقعی که مردم با هم همدل بودن، منسجم بودن، متحد پشت سر هم ایستادن، اون عزت رو برای ما به ارمغان آوردن. اما خدای نخواست اگه دشمن احساس کنه که یک واگرایی بین مردم جامعه وجود داره، اون عزت ما خدشه‌دار خواهد شد. مسئولیت پذیری و احساس تکلیف در همه قشرها، یعنی ما همه بایستی، همه مردم، نه فقط فکر کنیم که این عزت ملی فقط کار سیاستمداران داخلی و خارجی است، نه، همه برای ایجاد این عزت ملی باید احساس تکلیف و مسئولیت کنیم. همت و پشتکار، در فرمایشات مقام معظم رهبری دیروز در نماز جمعه فرمودن که قوی شوید. این همت و تنها راهکار مردم ایران در مقابل دشمن قوی شدن است. این همت و پشتکار ما رو به سمت اون قوی شدن و اون عزت ملی خواهد برد.
این قوی شدن در تمام ابعاد،
در تمام ابعاد،
ابعاد دفاعی، ابعاد امنیتی، فرهنگی، اقتصادی.
این قوی شدن فقط دفاعی نیست، اقتصادی است، علمی است، فرهنگی است، سیاسی است، در همه ابعاد است. این اون عناصری بود که من می‌خواستم به اون اشاره کنم. اما اگر فرصت باشه یکی از اون مظاهر که در بیان بله در اون مظاهر بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری به شکست راهبردهای آمریکا اشاره فرمودند در منطقه غرب آسیا. شما ببینید آمریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا از سال 2001 یا بگیم به بعد یا 2003 به بعد، بعد از حمله به عراق 2001 حمله به افغانستان 2003 حمله به عراق، اومدن می‌خواستن طرح خاورمیانه بزرگ رو اجرا کنن در منطقه غرب آسیا. اما بعد از مدتی خب تر خاورمیانه بزرگ دو بعدش رو من اشاره کنم، یک تجزیه کشورهای منطقه که بیشتر به اون میپردازن، اما یک نکته این بود که میخواستن نه لیبرال دموکراسی رو در این منطقه نهادینه کنن، میخواستن یک حکومت لیبرال دموکرات رو در عراق روی کار بیارن. اما آمریکایی‌ها بعد از مدتی، من چون خلاصی میخوام عرض کنم، دیدن با شکست مواجه شدن، اون نقشه هاشون در طرح خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید محقق نشد. خب اینجا اومدن بررسی کردن، یک مانع اساسی رو جلوی خودشون دیدن، محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران. جنگ های نیابتی رو راه انداختن از سال 2011 به بعد. الان شما در عرصه میدانی جنگ های نیابتی که آمریکایی ها راه انداختن، داعشی که آمریکایی ها در منطقه ایجاد کردن، گروه های تروریستی تکفیری که ایجاد کردن، همه اونها از بین رفت. آمریکایی ها در عرصه میدانی در جنگ های نیابتی از محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران شکست خوردن. نمونه شکست اونها این هست، ببینید قبیح ترین عمل در خود اروپایی ها و غربی ها، نزد اروپایی ها و غربی ها، ترور هست. آمریکایی‌ها تا جایی شکست خوردن که دست به قبیح ترین عمل میزنن و دست به ترور میزنن و میایند اساسی ترین فرمانده محور مقاومت که اونها رو در جنگ های نیابتی شکست داده، سردار سلیمانی رو ترور میکنن و به شهادت میرسونن.
بسیار عالی. چون وقت برنامه هم در واقع رو به پایان هستش، جناب آقای دکتر خوش‌دینت، در خصوص آخرین پرسش من از آقای دکتر فلا در خصوص مؤلفه‌ها و مصادیق عزت ملی در سیاست خارجی نزد مقام معظم رهبری، اگر نکته ای است که فکر میکنی جناب دکتر فلا بهش اشاره نکرده بفرمایید.
خواهش میکنم. من در تکمیل فرمایشات ایشون، البته خب شاید بگیم یکی از مصادیق ابعاد دیگه یا مصادیق دیگه عزت ملی باشه، چون ما انشالله اسفند ما انتخابات رو در پیش داریم، میتونیم بگیم که یکی از مصادیق عزت ملی همین انتخابات است در حوزه سیاسی و از همون ابعاد قدرت نرم هست. انتخابات به تعبیر مقام معظم رهبری قد برافراشتن ملی هست. ملت با انتخابات در حقیقت در مقابل دشمن سینه سفر میکنه و ارزندام میکنه، و اینکه علی رغم تمام تهدیدها و فشارهای اقتصادی و فشارهای ظالمانه ای که آمریکایی‌ها علیه ملت ایران تحمیل کردن، ان شاءالله که در انتخاباتی که پیش رو داریم مردم ان شاءالله حضور حد اکثری و انتخاب آگاهانه داشته باشن تا با تشکیل یک مجلس قوی
به عنوان یک محرک و به عنوان یک مقوم در امر سیاست خارجی کمک بکنه.
قطعا همینطوره، چون به هر حال مجلسی که تشکیل میشه ان شاءالله مجلسی باشه که در گام دوم انقلاب، در تراز انقلاب اسلامی باشه، و خود همین مجلس کمک میکنه که ان شاءالله یک دولت انقلابی قاطع و محکم روی کار بیاد که ان شاءالله زمینه رو برای اون مباحث اساسی که حضرت آقا در بیانیه گام دوم فرمودن و اون بحث تحقق تمدن نمیدونم اسلامی ان شاءالله فراهم بکنه.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از دو میهمان و کارشناس ارجمند برنامه امروز، جناب آقای دکتر خداداد فلا از اساتید محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌الملل، و همینطور جناب آقای دکتر محمد علی خوش‌دینت، ایشون هم از کارشناسان ارشد مسائل بین‌الملل و مدرس محترم دانشگاه. از شما شنوندگان عزیزم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای بحث امروز ما را همراهی کردید سپاسگزارم، و تا یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق نو، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
شما شنونده شبکه رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن در سو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن در سو. دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو. من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن بر سو. دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو. بهشت است این که من دیدم در افسار، کمند است آن که او دارد نگیسو. سرپنجه دارد چون خیاد، نام سرپنجه دارد چون خیاد، که با او بر توان آمد به بازون. لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زور چون پرده پرستو. لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زور چون پرده پرستو. Thank you. از دست کمانداران ابرو.